سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید برنامه کاهش هزاران عسکر آمریکایی در افغانستان تصویب شده. رئیس جمهور آمریکا با نشر یک ویدیو روی ادعای بی اساس خود در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته تاکید کرده. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در قطر میگوید کمیته مشترک طالبان و حکومت سر از هفته آینده کار خود درباره تهیه اجندای مذاکرات را آغاز میکند. مقامات اروزگان میگویند که ولسوالی دهراوود از طالبان پس گرفته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور برحال آمریکا در یک ویدیوی نو خود بار دیگر ادعاهای بی اساس تقلب در انتخابات را تکرار کرد. مشروع اخبار. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در قطر میگوید کمیته مشترک طالبان و حکومت سر از هفته آینده کار خود درباره تهیه اجندای مذاکرات بین الافغانی را آغاز میکند. حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده دولت به خبرنگاران گفت
در جلسه مشترک روی یک گروه کاری کوچک که روی اجندا کار شروع میکنن و یک گروه کوچک و روز شنبه نشست خود داشته باشند و روی عناوین و موضوعات آجندا بحث صورت خود گرفت. بدون شک نظر به خواست مردم افغانستان و نظر به خواست دولت افغانستان، مخصوصا مردم افغانستان، آتش بس یکی از موضوعات مهم خود بود که ما در آجندا او را می گنجانیم.
هیئت های جانبین بعد از 3 ماه دیروز توانستند که طرز العمل گفتگوها را نهایی سازند. ملل متحد، آمریکا، ناتو و پاکستان از این پیشرفت استقبال کردند. مقامات اروزگان میگویند که ولسوالی دهراوود را از طالبان پس گرفتند. والی محمد عمر شیرزاد امروز به خبرنگاران گفت که بازار ولسوالی و همه تعمیرات دولتی اکنون در دست نیروهای حکومت است. آقای شیرزاد افزود که نگرانی از تلفات ملکی سبب طولانی شدن عملیات برای بازپسگیری این ولسوالی شد. او از بیجا شدگان داخلی خواست که به منازل خود برگردند. ولسوالی دهراوود تقریبا 20 روز پیش به تصرف طالبان درآمده بود. طالبان هنوز در مورد این خبر نو چیزی نگفتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید ادعای خشونت با مهاجران افغان در ایران را بررسی میکند. اعلامیه این وزارت میگوید به سفارت و قنصلگری های افغان در ایران دستور داده شده که اعتبار یک ویدیو فیلم را که در آن خشونت شمار از ایرانی ها با افغان ها دیده می شود بررسی کند. این ویدیو در این اواخر در رسانه های اجتماعی نشر شده است. مقامات ایران هنوز در مورد چیزی نگفتند. قبل از این هم از واقعات خشونت با افغانان در ایران گزارش شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور برحال آمریکا در یک ویدیوی نو بار دیگر ادعاهای بی سند تقلب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تکرار کرده است. در این ویدیوی 46 دقیقه‌ای که شب گذشته در فیسبوک آقای ترامپ نشر شد، او این سخنان خود را بسیار مهم خوانده است. او توصیه کرده که ستر محکمه آمریکا باید کار را که به نفع مملکت می باشد انجام دهد و نتایج انتخابات را لغو نماید. ما سابق روز انتخابات داشتیم، اما حالا روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌های انتخابات داریم. به حیث رئیس جمهور، من وظیفه مهمتر از این ندارم که از اصول و قانون اساسی آمریکا دفاع کنم. از همین سبب من متعهد هستم که از سیستم انتخابات محافظت کنم، سیستمی که همکنون تحت حملات و محاصره تنظیم شده قرار دارد. آقای ترامپ یک بار دیگر گفت که در انتخابات 3 نوامبر در آمریکا که رقیب وی جو بایدن برنده آن اعلام شده، دستکاری شده است. سربازان ارمنی تبار که در جنگ‌های اخیر منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ اسیر شدند، در بسیاری موارد با برخورد غیر انسانی از سوی سربازان آذری روبرو شدند، از جمله لاتوکوب و توهین. در این مورد دیدبان بین‌المللی حقوق بشر Human Rights Watch در گزارش اخیر خود خبر داده است. Human Rights Watch نوشته که در ویدیوهای مختلفی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده اند دیده می‌شود که سربازان آذری اسیران ارمنی جنگ را با مشت و لگد می‌زنند. در بسیاری ویدیوها همچنین دیده می‌شود که اسیران حربی ارمنی مجبور شدند به کارهای دست بزنند که توهین به شمار می‌رود. آنها مجبور می‌شوند که بیرق آذربایجان را ببوسند، از الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان ستایش کنند، به نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان فحش و ناسازا بگویند و اعلان کنند که ناگورنو-قره‌باغ به آذربایجان تعلق دارد. و دیروز چهارشنبه ثبت بیماران کووید 19 در شفاخانه‌های ایالات متحده بی سابقه بود و این عمل کارمندان شفاخانه‌ها و کارمندان طبی را تحت فشار فزاینده قرار داد. در حال حاضر در شفاخانه‌های آمریکا بیش از 100 هزار بیمار کووید 19 بستر می‌باشند. تعداد قربانیان این بیماری در ایالات متحده به 27,033 تن رسیده که این هم یک رقم بی سابقه است و روزانه 200 هزار نفر تازه به ویروس کرونا مبتلا می شوند که در مجموع در یک هفته شمار مبتلایان به این ویروس در امریکا به بیش از 1,000,000 نفر می رسد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت دفاع آمریکا برنامه کاهش هزاران عسکر آمریکایی در افغانستان را تصویب کرده. در این حال از پیشرفت در گفتگوهای صلح در دوحه خبر داده می شود.
جنگ باید ختم شود و مردم افغانستان مستحقش هستند که ببینند آتش خاموش شده.
کودکان معلول در افغانستان در رفتن به مکاتب با چه دشواری های مواجه هستند؟
چون که 12 مکتب است، بازم دیر برادر که خوردش که او هم دمو مکتب است، هم میبرش هم میارش.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا با نشر یک ویدیو روی ادعای بی اساسش در مورد تقلب در انتخابات تاکید کرده. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
هرچی سینا بغل بیشتر میره، علائم ده او زیاد شده میره، مثلا ممکن تب باشه، ممکن بیشتیایی داشته باشه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
چیزای گرنگ می آورد، دو روز نشده بود که اولادم پیدا شده بود، خوشیم عملیات تو شک سرشانه ام داد که برو، او به سرم گرنگ بود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید برنامه کاهش هزاران عسکر آمریکایی در افغانستان تصویب شده. لوید ریستیز آمریکا دیروز گفت که ایالات متحده دو پایگاهش را در افغانستان حفظ خواهد کرد. این در حالی است که گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان در قطر روز گذشته وارد یک مرحله جدید شده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا پس از خارج ساختن 2000 سرباز خود از افغانستان، دو پایگاه بزرگ خود را در این کشور نگه می‌دارد. جنرال مارک میلی، لوید رستیز نیروهای مسلح آمریکا، این سخن را دیروز در نشسته انستیتیوت تحقیقاتی بروکینگز گفت. جنرال میلی نگفت که این دو پایگاه‌ها کدامند و یا اینکه با خروج این سربازان کدام ظرفیت‌های نظامی کاهش می‌یابند، اما افزود که اتفاقات بعدی به حکومت جدید آمریکا به رهبری جو بایدن مربوط می‌شود. لوید رستیز نیروهای مسلح آمریکا همچنین گفت که ایالات متحده چندین قرارگاه کوچک مربوط به دو پایگاه بزرگ خود را نیز در افغانستان نگه می‌دارد. بر اساس تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ، تا 15 ماه جنوری آینده شمار سربازان آمریکایی در افغانستان از 4,500 سرباز به 2,500 کاهش می‌یابد. اما جنرال میلی در ادامه سخنان خود گفت که دو مأموریت اساسی نیروهای آمریکا در افغانستان، حمایت از نیروهای افغان و عملیات بر ضد گروه‌های تروریستی القاعده و داعش، ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر گفتگو میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در قطر دیروز بعد از آن به مرحله جدید داخل شد که جانبین از نهایی ساختن مقدمه و طرز العمل مذاکرات بین الافغانی خبر دادند. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت روز چهارشنبه هنگام شریک ساختن این خبر در دوحه به رسانه ها گفت به کمیته های کاری وظیفه داده شده که اجندای مذاکرات صلح را ترتیب دهند. آقای نادری یک بار دیگر روی برقراری آتش بس تاکید کرد.
خواستای است که مردم افغانستان به صورت مکرر تقاضا دارند و او خاموش شدن تفنگ ها است هر قدر زودتر. او حفظ دستاوردها است با موجودیتش و در این حال چیزی را که مهم است، جنگ باید ختم شود و مردم افغانستان مستحقش هستند که ببینند آتش خاموش شده.
واشنگتن از این پیشرفت در گفتگوهای قطر که بعد از دو ماه حاصل شد استقبال کرده است. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفت که جانبین تصمیم مهمی را اتخاذ کردند که زمینه مذاکرات برای حل سیاسی و آتش بس وسیع را مهیا می‌سازد. اعلامیه می افزاید که این توافق نشان می‌دهد که جمهوریت اسلامی افغانستان و طالبان برای رفع اختلافات تصمیم جدی دارند و همچنین توانایی حل اختلافات و آمادگی برای رسیدن به توافق روی مسائل دشوار را دارند. ناتو هم از پیشرفت در تلاش‌های صلح در افغانستان استقبال کرد. ینز استولتنبرگ سرمنشی ناتو در پایان گردهمایی مجازی دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان شام گذشته به رسانه‌ها گفت:
این اولین بار است که طالبان با حکومت افغانستان در واقع توانستند یک سند را با هم امضا کنند و بالای یک چارچوب مذاکرات برای رسیدن به یک راه حل صلح پایدار و چگونگی رسیدن به صلح در افغانستان به توافق برسند و این که برای رسیدن به این هدف چون یک گام نخست روی آتش بس همه جانبه به توافق برسند.
سرمنشی ناتو افزود که وزیران دفاع این پیمان در ماه فوریه آینده گرد هم می آیند و تا آن زمان با در نظر داشت پیشرفت در گفتگوهای صلح درباره مأموریت نظامی خود در افغانستان تصمیم خواهد گرفت. ینس ستولتنبرگ افزود که اگر کدام پیشرفت در مذاکرات دیده نشود ناتو به مأموریت خود در افغانستان چون گذشته ادامه خواهد داد.
شنیدید که لوید ریسیز ایالات متحده آمریکا دیروز گفته که آمریکا دو پایگاهش را در افغانستان حفظ خواهد کرد. در این مورد همکارم ظریف نظر در برنامه امروز در امواج آزادی نظر تمیم آسی رئیس انستیتوت جنگ و صلح و سابق معاون وزیر دفاع افغانستان را پرسیده است.
حضور امریکایان دور شکل متصور از افغانستانه که بعد از این طالبان بین و عضویت داشته باشن یا طالبان باشن بخش از حاکمیت. یکی بحثی است که اینا یک پایگاه اساسی خواد داشتن که تمامی حمایت های هوایی و لوجستیکی و تکنولوژی خود از انجام میتن و به احتمال زیاد بک‌گراند خواهد بود. بعد از دو پایگاه های پیش قراولی زیادتر و اگر ساده تر و عامیانه تر بگوییم یا فارورد آپریتینگ بیسس میگن، ساب میز میگن، یا پایگاهی که در جای مختلف قرار خواهد داشت، پایگاه با اونا عمدتاً بین 100 تا 180 نفر در اونجا جایگزین خواهد شد، در ولایت های مختلف خواهد بود که اون پایگاه کوچک از بگرام حمایت هوایی، نظامی، لوجستیکی، عملیاتی برشان فراهم میشه که اونا در چهار دوبار افغانستان برن وجود خواهد داشتن و این قبلا هم وجود داشته. امریکا در زمانی که در اوج حضورش در افغانستان که 2010 بود وجود داشت، اینجا 5 پایگاه بزرگ داشتن و اضافه تر از 170 پایگاه کوچک یا همین شاخهای پایگاه خود یا شاخهی یا ستلایت بیسیس که میگنشن وجود داشت. حالا اونا کلش تخلیه شده. من برداشت که میگه که یک شکل حضور امریکایی است که در بگرام پایگاه اساسیشان خواهد بود جمع قندار و باز از اونجا در چندین ولایت پایگاه خورد دیگه خواهد داشتن بخاطر عملیات های ضد توریستی یا حمایت از نیروی امنیتی دفاعی افغانستان و موارد دیگر. شکل دومی حضور امریکا حضور استخباراتیشان خواهد بود، کمپانی های خصوصی امنیتی حضور خواهد داشت اینجا و دیگه پایگاه استخباراتی مختلف در اطراف افغانستان خواهد داشت.
آسیسه به مسئله افغانستان همیشه تفاوت های نظر در هر چیز پیدا میشه. یگان وقت ما شوخی میکنم میگم که اطفالم که به دنیا نو میایه اما متفاوت گریان میکنن. از او خاطر در مسئله امی بیرون رفتن قوای بین المللی هم حالا یک تفاوت نظر بین گروه ناتو یا اروپا بگیم و امریکا به خلم موجود است. ایده کدام سطح است؟
خب اساسا امریکایا به خاطر رژیم ترامپ و به خاطر خطر بستگی موافر که از جنگ افغانستان دارن میخواین از افغانستان نیروهای خود بیرون بکشن، اما این بیرون شدن به شکل بیرون شدن عجولانه است، نه روی یک برنامه که باز یک میراث خوب بمانند افغانستان و افغانستان سرمایه گذاری هایی که در افغانستان کردن رو حفظ کنن و همین ثبات و دستاوردهای چندین ساله. نان روی یک تصمیم اوقات سیاسی میخواین از افغانستان برن، او البته اداره ترامپ است. به این قسمت اروپایا و اعضای دیگه ناتو با آمریکا اختلاف داره و دلیلش هم میره میگن که در صورتی که اینا براین آمریکا براین و چون آمریکا عقبه اساسی لوجستیکی و عقبه اساسی حمایت هوایی و دیگر حمایت ها را برای نیروهای دیگه ناتو خصوصا کشورهای اروپایی فراهم میکنه، اگر آمریکا برای اروپای امرش مجبور است براین، به او خاطر اونا یک اختلاف نظر دارن که روی عزیز که یک ثبات نسبی اینجا شواباز دی که ناتو و اروپایی ها بازیجه برآمدن که در او قسمت آمریکا را متهم به عجله میکنن، دومی که میخواین اینجا یک سوردا هست شاد، دومی که اینا خو در پارلمان های خود و در نظام های سیاسی خود باید پس با مردم خود توجیه کنن که چرا افغانستان رفتن و چرا اقام مصرف کردن و باز اینجا قربانی دادن، و اگر برای اینو پس جنگ داخلی شا و پس مهرج مرز بیاید این باز از نقطه نظر اعتبار بین المللی سالهای آینده اگه اینا بخواهند در کشورهای دیگه برن بسیار ضربه میزنه اعتبارشان، و دومی که در مقابل کشورهای مثل روسیه و ایران که در سوریه و لبنان و دیگه جایا فعلا حضور نظامی دارن و کشورهای فتح‌الله مای خود بسیار حمایت قوی میکنن و در اون جنگا پیروز شدن، در مقابل از اونا بسیار کم خواهد آمدن و تمو شهرتش هم لطمه جدی خواهدی. به خاطر اروپایی ها با امریکا در یک قسمت خلاف نظر داره و همچنان روی ازی که تهدید تا 100% از افغانستان حل نشده، مرفوع نشده، بنان امکانش هست که پس اینا از افغانستان برن، افغانستان به گرج برن، باز از افغانستان از جغرافیه افغانستان یک عمله دیگه در خاک اروپا و امریکا شود و اینا مجبور باز دو چند و سه چند نیرو بیارن و دوباره سرمایه گذاری کنن.
صحبت با تمیم آسی رئیس انستیتوت جنگ و صلح و سابق معاون وزیر دفاع افغانستان را در مورد این که ایالات متحده آمریکا دو پایگاهش را در افغانستان حفظ خواهد کرد از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان در دوحه از آغاز کارهای بنیادی آجندای مذاکرات سخن میگوید. نادر نادری عضو این هیئت به رادیو آزادی گفت یک کمیته کاری مشترک هیئت حکومت افغانستان و طالبان روز شنبه روی جزئیات و مقدمه آجندای مذاکرات با کار آغاز میکنند. در این حال حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که توافق بین هیئت‌های مذاکره کننده صلح افغانستان در موضع طالبان در پیوند با جنگ تغییر خواهد آورد. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
بدانبال توافق میان هیئت‌های مذاکره کننده صلح در قطر درباره چگونگی کارشیوه اجندای اصلی گفتگوهای صلح، نادر نادری عضو هیئت حکومت افغانستان میگوید هیئت‌های دو طرف کارشان را روی چگونگی موضوعات اجندای اصلی مذاکرات به روز شنبه آغاز خواهند کرد. نادر نادری به رادیو آزادی میگوید
یک کمیته مشترک کاری از دو طرف روز شنبه کار خود را آغاز میکند تا روی جزئیات و عناوین آجندا بحث کند و یک پیشنویس همراه با آجندا را تهیه کند.
آقای نادری می افزاید که در آجندای اصلی نخستین خواست جمهوری افغانستان و شهروندان این کشور از طرف مقابل آتش بس خواهد بود. هیئت‌های دو طرف مذاکرات روز چهارشنبه به گونه رسمی تایید کردند که روی کارشیوه مذاکرات صلح افغانستان به گونه کامل توافق کردند و پس از آن بحث‌ها روی آجندای این مذاکرات را آغاز خواهند کرد. از توافق روی کارشیوه گفتگوهای صلح در داخل کشور و سوی شمار از کشورها و سازمانها به شمول ایالات متحده، ناتو و پاکستان استقبال شده است. شمار از این کشورها از طرفهای درگیر خواستند تا برای آتش بس و صلح پایدار تلاش کنند. در همین حال حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که توافق بر سر کارشیوه مذاکرات صلح افغانستان با طالبان سبب خواهد شد فضای اعتماد میان دو طرف به میان آید و راه رسیدن به صلح را هموار خواهد کرد.
طالبان هم به خبر پوشیده می‌دهد که طالبان همچنین می فهمند که جنگ راه حل مشکل نیست. جنگ باعث ویرانی بیشتر کشور می شود. گفتگوهای صلح متوقف نمی شود و همچنان ادامه خواهد یافت. روی موارد اساسی توافق بیشتر صورت خواهد گرفت. من باور دارم که طالبان نیز با توجه به شرایط موجود موضع خود را تغییر خواهند داد.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز چهارشنبه گفته که هر دو طرف مذاکرات متحد به انجام تلاش‌های واقعی برای صلح هستند، اما اکنون این گروه در پیوند به کاهش خشونت و پذیرش برقراری و تجبس میگوید که چشم براه بحث‌ها در اجندای مذاکرات است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که توافق روی کارشیوه برای آغاز مذاکرات تأثیر در کاهش یا پایان درگیری‌ها ندارد، بل هر زمانی که دو طرف در این باره به توافق رسیدند صفوف و نبرد سرد خواهد شد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین میگوید استراتژی را برای معلولان تهیه کرده که در آن صنوف اختصاصی برای کودکان معلول، آموزش حرفه‌ای، ویلچر برای آنها و کمک‌های مالی برای خانواده‌هایشان در نظر گرفته شده. این در حالی است که شماری از خانواده‌ها میگویند روزانه برای فرستادن کودکان معلولشان به مکتب و بازگشت آنها به خانه با مشکلات زیاد مواجه هستند. مقام های دولتی افغانستان می گویند با آنکه هنوز یک سیستم خاص وجود ندارد، اما در سیستم مشترک آموزشی به کودکان معلول نسبت به کودکان سالم توجه بیشتر صورت می گیرد. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
عبدالشکور 62 ساله باشنده شهر کابل می گوید 5 فرزند معلول دارد، همه روزه برای انتقال آنان به مکتب و دوباره برگشتاندنشان به خانه با دشواری های زیادی مواجه شده است. با گفته او در حال حاضر 4 فرزندش از مکتب فارغ شدند و تنها یک پسر معلولش باقی مانده که همه روزه او را با دشواری به مکتب میبرد و دوباره به خانه انتقال میدهد.
صنف 12 مکتب است که بازم هر طرف که میرن نفر همراهش معذف میکنیم همراهشان میره. میره برادره که خوردش که و هم دمو مکتب است، هم میبرش هم میارش. تو وقتی که برازو کدام مشکل یا مریضی یا کدام گپ دیگه پیدا میشه خودم یا مادرش دست مگره میبرش.
او میگوید که برای رفت و برگشت اولادهای معلولش به مکتب حکومت هیچ سهولتی را ایجاد نکرده است. از سوی دیگر شازیه 20 ساله باشنده ولایت کنر میگوید علاقه زیادی با آموزش و پرورش داشت، اما معلولیت این شانس را از او گرفت. او در نتیجه اصابت راکت بر خانه‌شان معلول شده است.
11 سال می شود که معلول شدم. اگر جور می بودم آرمان آموزش را داشتم، اما معلولیت من را محروم ساخت.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین میگوید بر اساس آمار رسمی به شمول زنان، مردان، دختران و پسران حدود 1 میلیون معلول در افغانستان وجود دارد. صدیق پتمن معین پیشین وزارت معارف میگوید که در مکتب‌های شهر کابل هیچ برنامه مشخصی برای آموزش معلولان وجود ندارد و این مشکلات در نقاط دوردست نسبت به شهرهای بزرگ چند برابر است و به همین دلیل 10,000 کودک معلول از آموزش و پرورش محروم شدند. در کنار حکومت شماری از نهادهای دیگر داخلی و خارجی وجود دارند که برای ارائه خدمات به کودکان معلول کار میکنند. مؤسسه آشیانه یکی از این نهادهاست که در راستای شامل ساختن کودکان معلول کارگر در مکتب کار میکند. محمد یوسف نوابی مسئول این نهاد بر رادیو آزادی گفت آنان تا پیش از سال 2013 برنامه هایی را برای کودکان معلول داشتند، اما به دلیل نبود بودجه و قطع شدن کمک های مؤسسه های خارجی این برنامه ها متوقف شدند.
و برای محافظت بیشتر برای تعلیم و تربیتش پروگرام های خاصی ضرورت داره و به حتی جای خاصی ضرورت داره. توجه بیشتری در این رابطه برای صورت نگرفته. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی و به خصوص حکومت افغانستان در این رابطه پروگرام های مشخصی را روی دوست بگیرند و تا بتوانند اینمی اطفالی که آینده از کشور هستند از زندگی درست و عادی خود به پیش ببرند.
آقای نوابی میگوید که برای کار با کودکان معلول به پرسنل فنی و امکانات زیاد نیاز است، اما این گونه امکانات در افغانستان محدود است. اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی میگوید برای آموزش افراد نابینا، ناشنوا و لال 16 مکتب در سطح کشور وجود دارد، اما معلولان فیزیکی یکجا با دیگر افراد سالم تدریس میشوند. نصیر امیری مدیر عمومی مکتب های این اداره بر رادیو آزادی گفت
برای معلولان فیزیکی در معارف هیچ محدودیتی وجود ندارد. آنان می توانند که در کنار دیگر دانش آموزان به آموزش خود ادامه دهند. تلاش کردیم که برای معلولان فیزیکی مکتب ابتدایی در نظر بگیریم، اما صنف های خاص برای آنان وجود ندارد.
اما وزارت دولت در امور شهدا و معلولین می گوید در هماهنگی با مؤسسه های بین المللی و داخلی یک راهکار 10 ساله را برای معلولان تهیه کرده است که در آن صنف‌های اختصاصی به کودکان معلول، آموزش حرفه، ویلچر برای آنان و کمک مالی به خانواده‌هایشان در نظر گرفته شده است. ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت
به این استراتژی به طور واضح برای اطفال و همچنان افراد دارای معلولیت فرصت‌های تعلیمی و تحصیلی وزارت معارف مکلف گردیده که در مکاتب رمپ، لیفت و سایر ضروریاتی که باید برای یک معلول چه طفل باشه چه جوان باشد ضرورت است مهیا سازد تا بتوانند از نعمت تعلیم و تحصیل برخوردار شوند.
این در حال است که بر اساس معلومات وزارت معارف به دلیل ناامنی عرف و عنانات ناپسند، فقر و مهاجرت، حدود 3.7 میلیون کودک در افغانستان از آموزش و پرورش محروم ماندند که 60%شان دختران هستند.
در گزارش همکارم شنیدید که کودکان معلول زمان رفتن به مکاتب با دشواری های زیاد مواجهند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک ویدیوی 46 دقیقه‌ای را نشر کرده و در آن روی ادعای بی اساس خود در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته تاکید کرده. در این ویدیو آقای ترامپ از سر محکمه آمریکا خواسته نتایج انتخابات را لغو کند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
در این ویدیوی حدود 45 دقیقه ترامپ که ناوقت دیروز در فیسبوک منتشر شد، وی همین سخنرانیش را مهمترین سخنرانی خوانده که تا حال انجام داده است. او گفته که ستر محکمه امریکا باید آنچه را انجام دهد که برای ایالات متحده مناسب است و نتایج انتخابات را لغو کند. دونالد ترامپ نتایج انتخابات را که جو بایدن در آن برنده 81 میلیون رای، یعنی 7 میلیون رای بیشتر از خودش شده است، مورد سوال قرار داده و آن را با وجود آن تقلبی خواند که اعضای اداره خودش به شمول لوید تارنبال، ویلیام بار، متحد کلیدی ترامپ به تکرار گفتند شواهد وجود ندارد که در انتخابات تقلب گسترده شده باشد. در جریان ثبت این ویدیوی ترامپ رسانه ها دیده نمی شوند. کمپاین ترامپ و هوادارانش در چندین ایالت که رقابت میان ترامپ و بایدن در آنها تنگاتنگ بود، عریضه های را به محاکم ارائه نموده و بدون آن که شواهد معتبر پیشکش کنند، ادعای خلاف رفتاری ها در انتخابات را کردند. با آنکه صفحات فیسبوک و تویتر جایی که ترامپ ویدیوش را در آنها منتشر کرده، این ویدیو را بر چسب مشکل آفرین زدند، ولی هزاران هوادار ترامپ آن را لایک کرده و شریک ساختند. ویدیوی منتشر شده در صفحه فیسبوک ترامپ تا ساعت پیش 80 هزار لایک گرفته بود و توسط 4000 تن شریک ساخته شده بود. این ویدیوی ترامپ بعد از آن منتشر شد که تارنبالان مربوط به تونی ایبرز، والی ویسکانسن، گفتند درخواست ترامپ از طرف محکمه مبنی بر لغو آرای دو منطقه با اکثریت دموکرات در ویسکانسن حمله بر دموکراسی است. ایورز که خود یک دموکرات است گفته که هیچ اساس قانونی برای عدم شمارش آرای این دو منطقه ویسکانسن وجود ندارد. این همه در حال است که رئیس جمهور منتخب جو بایدن مشغول تشکیل ادارهش با آغاز کار در قصر سفید بعد از مراسم تعلیفش در 20 جانوری است. بایدن دیروز در زادگاهش دلاور با کارگران گفت تیم انتقالی وی روی آنچه کار می کند که قرار است او به کانگرس بعدی در بخش برخورد با بحرانهایی که با آنها مواجهند اراحه کند، مخصوصا بحران اقتصادی و کووید 19.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه هم آماده نشر است. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در قطر میگوید کمیته مشترک طالبان و حکومت سر از هفته آینده کار خود را درباره تهیه اجندای مذاکرات آغاز می کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید حملات طالبان را در چندین ولسوالی قندهار عقب زدند. مقامات اروزگان می گویند که ولسوالی دهراورد را از طالبان پس گرفتند. وزارت خارجه افغانستان می گوید ادعای خشونت با مهاجران افغان در ایران را بررسی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور برحال آمریکا در یک ویدیوی نو خود بار دیگر ادعاهای بی سند تقلب در انتخابات اخیر آمریکا را تکرار کرد. پاکستان از توافقنامه میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان استقبال کرد. سربازان ارمنی تبار که در جنگ‌های اخیر منطقه ناگورنو قره‌باغ اسیر شدند در بسیاری موارد با برخورد غیر انسانی از سوی سربازان آذری روبرو شدند، از جمله لاتوکوب و توهین. در این مورد دیدبان بین المللی حقوق بشر Human Rights Watch در گزارش اخیر خود خبر داده است. و دیروز چهارشنبه ثبت بیماران کووید 19 در شفاخانه های ایالات متحده بی سابقه بود و این عمل کارمندان شفاخانه ها و کارمندان طبی را تحت فشار فزاینده قرار داد.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم نسیم شفق.
مسابقات انتخابی شطرنج عصر دیروز در کابل برگزار شد. عارف پیمان سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 300 شطرنج باز از 28 ولایت افغانستان شرکت کردند. در خبر آمده است که این مسابقات به هدف راهیابی به تیم ملی شطرنج به راه انداخته شده و برای یک هفته ادامه خواهد داشت. یک میدان معیاری کرکت در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر ساخته می شود. دیدار لونگ سخنگوی والی لوگر امروز به رادیو آزادی گفت که این میدان در 30 جریب زمین به هزینه 68 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت مالیه ساخته می شود. این میدان کرکت گنجایش 5000 تماشاچی را خواهد داشت و کار ساخت آن 1.5 سال را در بر می گیرد. و در ادامه لیگ برتر کرکت سریلانکا LPL ناوقت امروز دو بازی برگزار می شود. بازی اول میان تیم‌های گالی گلیدیترز و جپنا ستالونز بوده و بازی دوم میان تیم‌های دمبولا ویکنگ و کندی تاسکر انجام می شود. شماری از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان نیز در این تیم‌ها بازی می کنند. در تیم‌هایی که شام امروز با هم به میدان می روند، آفتاب عالم، سمیولا شینواری، رحمت‌الله گربز، نوین الحق و حضرت زازه کرکت بازان افغان نیز حضور دارند.
حال توجه کنید به پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه که یکی پی دیگر نشر می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. سینه و بغل چی نوع یک مریضی است؟ چرا اطفال بیشتر به این مریضی مصاب می شوند؟ علائم سینه و بغل کدام ها هن؟ و چگونه بدانیم که کودک ما به مریضی سینه و بغل مصاب شده است؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع حرف می زنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود که در آن شکایات تعدادی از مادران را می شنویم که اطفال مصاب به سینه و بغلشان را به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل آوردند و پس از آن برای معلومات بیشتر والدین صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا مدومی تقدیم می کند.
همان گونه که با گرم شدن هوا امراض مختلف دامنگیر اطفال می شود، با سرد شدن هوا هم امراض وجود دارد که اگر متوجه صحت کودکان ما نباشیم شاید به یکی از این امراض مصاب کردند. یکی از این امراض سینه و بغل است. به گفته دکتران سینه و بغل یک مریضی خطرناک است که اگر در قسمت تداوی آن توجه صورت نگیرد شاید سبب مرگ مریض شود. رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل، در مورد سینه و بغل و علایم آن معلومات داده گفت:
سینه و بغل عبارت از التهاب خود نسج ریه یا شش است که از اثر عوامل مختلف میتونه به وجود بیاید. اولین علامه سینه و بغل عبارت از سرفه است. سرفه که توأم با ازدیاد تعداد تنفس در فی دقیقه هست باشه، اینه میگن که مریض سینه و بغل است. از نظر WHO سینه و بغل و امراض تنفسی به 4 کاتگوری تقسیم شده. او طفل که سرفه داره و تعداد تنفسش زیاد نیست، اینه میگن نو نمونیا، یعنی که سینه و بغل نیست، ممکن ریزش یا زکام باشه. درجه دومش که می خود نمونیا یا سینه و بغل است، دی طفل سرفه داره تا هم با سرفه تعداد تنفسش از حد نرمال بالا میره. مثلا یک طفل یک ساله در یک دقیقه زیر 50 دفعه باید تنفس بگیره. وقتی که تعداد تنفس از 50 بالا میشه سرفه داره، راستن ما اطلاق کرده میتونیم که طفل مصاب سینه و بغل است. دیگه ای که هرچی سینه و بغل بیشتر میره علائم ده او زیاد شده میره، مثلا ممکن تب باشه، ممکن بی‌اشتیایی داشته باشه، کسالت داشته باشه، درد عضلات داشته باشه، درد اندام داشته باشه، ممکن حتی مریض تعرق داشته باشه. اما تو که پیشرفت میکنه چست انجامینگ، ما میگیم یک فرو رفتگی در قسمت سفلی صدر به وجود میاد. پس آنا که هرچی پیشرفت میکنه کبودی لبها و کبودی ناخونا، بستر ناخونا به وجود میاد و بالاخره حتی اختلاجات و ممکن شعور مریض زایش و مریض در پالویزی که دیگه آراز داره به کما هم بره.
سینه و بغل یک مریضی عام است. بیشتر اطفال و اشخاص سال خورده به آن مصاب می شوند. این مریضی باعث می شود که ششها التهابی شده که در نتیجه مریض نمی تواند به درستی تنفس کند. در این بخش گزارش فرشته مرسل با تعدادی از مادران صحبت کرده است که اطفال مصاب به مریضی سینه و بغلشان را به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل آوردند.
نامتان؟
برشنا.
از کجا آمدین؟
از کارتینا.
خب اینجا امریکی بستر استی؟
امری بچیم.
چی شده بچی تا؟
بچیم یک بی وقت پیدا شده افتونی ما، حال 4 ماه است سینه بغل شده بود، تنفس زیاد شده بود، شیر که میخورد پس استفراغ میکرد، دیگه بینیش خشک میشد، چی بودک؟ تب شدید داشت.
چی فهمیدی که طفلک سینه بغل شده؟
چی بودک؟ تنفس زیاد شده بود، باز شیر که پس میخورد استفراغ میکرد، دیگه پس من پس آوردم گفتم مریض بودک. وضعیت زیاد خراب شد، کبود میگشت، گریان میکرد، تنفسش کم شده بودک، کبوت میشه. تال فعلا خوب از 3 روز است که بستر است.
شمسیه، از کجا آمدی؟
از مزار شریف.
برم پسکو که تفلکت چی شده که جمعش بستر استی؟
تفلکم تقریبا یک ماه میشد در شفخانه ملک مزار شریف بستر بود. این از زیاد استفراغ میکرد، اول تقریبا 7-8 ماه استفراغ داشته. باز یک ماه یک دفعه اونجا بستر بودیم، باز خوب شد، رفتم خانه استفراغاتش، یک دو ماه ماند باز پس شروع شد، باز استفراغات شروع شد، باز آوردم شفخانه بستر کردم بخشه. باز از او این یک ذره خوب شده بود یک چند روز، باز پس تو سرشم عملا میامد هم استفراغ داشته، نفسش قیدی میکنه، استفراغات بعدم پیدا میکنه، تو گلونش خیر خیر پیدا میکنه که گلونش خیر خیر پیدا میکنه که تب میکنه زیاد شدید سنه بغل زیاد خطرناک است چون نفس را زیچ میگیرنه اگر یک چند دقیقه در شفاخانه یا در چه مسئله مرکزی نرسه خانه شاید از وینام بره.
ام نامتا بگو؟
مامینه
امریکی بسترستی جا
ستایش دخترم
آلو بگو که ستایش چی شده؟
سنه بغل شده گلون چی درد میکنه؟ شوش چرکی شده دیگه نفس تنگ است.
چون از پیش سراو بغل شد؟
بچم دیگه ما کارخانه مصرف دیم یک وقت شب و خست من تیر خورسک شده باز از خود تیر خورسک شنجا وردم بگه سنه بغل شده دیگه گشگلون است تکلیف است دیگه نفس کشته نمیتنه سر شمله می لبایش کبود میشه چشمایش میچرخه دیگه هفت روز میشه
دمی هفت روز ای خوب شده میره یه دیگه بدتر میشه
نه خوب شده رفته امروز خیلی حالتش خوب است دیر زم ماش خراب بود امروز خوب استش خوب
با گفته دکتران تداوی مریضی سینه و بغل نزد اطفال زیر 5 سال 5 الا 10 روز را در بر میگیرد و اگر پیشرفته شده باشد ممکن است تداوی دوامدار ضرورت داشته باشد.
شنونده های عزیز در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر مردم و خانواده ها از مریضی سینه و بغل صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. اگر در مقابل این مریضی سهلنگاری صورت بگیره بی‌پروایی صورت بگیره از طرف والدین چی عواقب خطرناک اطفال در آینده تهدید میکنه؟
سینه و بغل یک مرض کشنده است خصوصا پیش اطفال کمتر از 5 سال و بالخصوص پیش اطفال کمتر از 1 سال تمام وفیات یا مرگ و میری که در اطفال واقع میشه 30% تمام این وفیات تنها سینه و بغل تشکیل میده شما این حال خودتان قضاوت کنین که در هر 3 طفل که میمره یکیش از سبب سینه و بغل یعنی دیگه تمام امراض و عوامل مرگ و میر اطفال یک طرف و سینه و بغل طرف دیگه از او خاطر این یک مرض بسیار خطرناک و کشنده است و باید جدی گرفته شود و توجه زیادتر باید مبذول شود برسید
وقتی یک طفل به مریضی سینه و بغل دچار میشه والدینش چی کنن؟ کدام راه را برشان پیشنهاد میکنین که زودتر به دکتر بیرن یا پیش از اینکه به دکتر میرسانن کدام راه را تعقیب کنن؟
اولین گپ که بسیار مهم است او اینمیز که وقتی که مادر مشکوک میشه که طفلش مصاب سینه و بغل است یا سینه و بغل شده بهترین گپ است که به نزدیکترین دکتر و مرکز صحی برده شود تا اونا قضاوت کنن که مریض سینه و بغل است یا نه اگر سینه و بغل است در کدام درجه قرار داره آیا در خانه قابل تداوی است در مرکز صحی قابل تداوی است و یا به یک شفاخانه مجهز روان شود تا اونجا بستر و تداوی شود ولی پیش از اینکه اینا تصمیم خود بگیرن چند گپ بسیار مهم است که باید والدین متوجه باشن اولین این که تغذیش دوام داده شود خصوصا طفلای که شیرخور هستن به شیردهی ادامه داده شود پریزای بی جای و بی مورد داده نشه و دیگر رواجای مختلفی که ما شما داریم که سینه طفل پلاستیک میمانن چرب میکنن و رو بسته میکنن از همچو کارا جلوگیری شود مایات گرم درست مایات گرم و مفیده برشان داده شود و به زودترین فرصت تصمیم گرفته شد که پیش دکتر رو به مرکز صحی انتقال شد
بر از اینکه اطفال به سینه و بغل دچار نشن چی راه هایی را بر خانواده ها پیشنهاد میکنیم که قبل از این چی کنن؟ چقدر از اطفالشان محافظت کنن؟
اطفال زیر سن یک سال حالا چیزی که بسیار خوب است و ایست که ما واکسین سینه و بغل داریم یعنی می دو عامل که سبب عمده سینه و بغل در پیش اطفال زیر سن 5 سال تشکیل می ته دو عاملش هم در می اسکیجول نارمل واکسین افغانستان ما واکسین کرده میتونیم که یعنی اگر طفل واکسین کنن از تقریبا 60% مصابیت ما جلوگیری میکنیم گپ دوم تغذیه به وقت و به موقع است و امی که طفل به دنیا میاد بهتر است که به زودترین فرصت شیر مادر و طفل شروع شود تا 6 ماه شیر مادر ادامه داده شود و بالاخره بعد 6 ماه غذای متمم شروع شیر مادر تا 2 سال باید حداقل ادامه بتن تا به این ترتیب امو مقاومت طفل بلند باشه و امی انتانات عادی نتانه سبب مریضی پیش اطفال شد به خصوص سینه و بغل و اسهال. چیز دیگه که بسیار مهم است پاک نگاه کردن محیط با محیط خانه و همچنان تبدیل کردن هوای خانه حداقل در روز دوبار، پوشاندن لباس‌های گرم به اطفال در فصل سرما و دادن مایعات گرم به اندازه کافی بر اطفال. اگر متوجه باشین در جریان واکسین سرخکان و واکسینایی که خانه به خانه واکسیناتورا میان، برالاوی واکسین یک کپسول هم به اطفال اکثرا داده میشه که کپسول به نام کپسول ویتامین ای ما میگیم و این ویتامین آل به نام ایمیون ویتامین هم یاد میشه، یعنی مقاومت طفل بالا میبره. بسیار مهم است که طفلای خود برالاویزی که واکسین میکنن این کپسول هم بتن تا به این ترتیب بتانیم طفل از سینه و بغل و امراض دیگه میکروبی تا اندازه محافظه کنیم.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
تشکر از شما.
رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزای رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد مریضی سینه و بغل و راه های وقایه از آن صحبت میکرد. با امید این که همه ما متوجه صحت خود باشیم، برنامه امروز را به پایان میبریم. روز و شب خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا محبت و صمیمیت والدین بالای اعضای خانواده به خصوص کودکان تأثیر گذار است؟ عدم این موضوع چی مشکلات را بار می آورد؟ مادر و پدر با سلوک و رفتار محبت آمیز می توانند خانواده موفق داشته باشند؟ در این برنامه آشیانه همین موضوع را مورد بحث قرار می دهیم که محبت و همدلی میان والدین چی تأثیر بالای اعضای خانواده دارد. در این رابطه گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر صحبت داریم با یکی از روانشناسان افغان. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. امید است تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، تجربه نشان داده است که دوست داشتن و ابراز عشق و محبت زن و مرد به یک دیگر باعث گرمی بیشتر کانون خانواده می شود. مگر در جامعه افغانی بسیاری اوقات دیده شده که والدین در بسا مسائل به خصوص نظر به تنگدستی و اقتصاد ضعیف به اصطلاح حوصله‌شان سر رسیده و با هم دیگر مناقشه می کنند که با این روششان هم اعضای خانه و خصوصا ذهن کودکان خود را جریحه دار و زندگی آنان را متزلزل می گردانند. ظاهرا کارمند اجیر یکی از نهادهای دولتی از نیستی و ناداری می نالد و فضای بیاتفگی خانوادهش را از روزگار خراب می داند.
زندگی داریم دیگه، محبت و شفقت خانوادگی ما و شوهر ما صحیح خوب نیسته، به خاطر که می بیکاری و غریبی و نامرادی و نیستی و ناداری که می اثر انسان باز خانه ناتفاقی می افته، سر طفلا فشار می آید و یک سر دیگه فشار می آید. ما از خوزگی بود بچه کاکایی بود، بیگانه خیلی چهار که پمونه تام کنه می تانی خوزگی چیز گفتا نمی تانی، بیگانه ای بود تشش می کنه می آیسون نمی کنه بشه آیسون، حالا بچه کاکایی ما تانه تا بگه بخو خو کو خودم 15 ساله بود نمی فهمیدم زندگی را که چه قسم زندگی آدم تیر میشه، چه قسم ده یک فامیل آدم چه قسم گزاره کنه، چه قسم رویه کنه، چه قسم شفقت محبت کنه. مالا که میبینیم نورا که تجربه برام جور شده است از دستم نمیایه، حالت روانی دارم. بچه های کاری بایی که میگرم میریم مکتب میریم خودم نبرم دوست گرفتن برو که قرار مکتب قرار شدی نمیرن مکتب هر دوش مکتب نمیره.
راهله باشنده شهر کهنه کابل میگوید چیزی که کودکان بیشتر بدان احتیاج دارن داشتن خانواده با مهر و محبت است. در غیر آن اولاد با کاستی تربیه و در موارد دوست و قاتل می شود.
از ما یک همسایه ماست، دایم شب روز در خانه از جنگ دواست. چاشت شب روز از اون معلوم نیست که صد سر خانم جنگ است، در وقت خوام جنگ است، هم تحق ناق جنگشان، میمانان به جنگ است. نال دیگه هم مردم اذیت است، هم اولادایشان، هم همسایهشان اذیت است. در میخانه اقتصادشان هم همی همسایه ما خوب بود، اقتصادشان ضعیف نبود. دیگه اولادایشان اینم تا خراب، یک بچهش بیخی دست برآمد از خانه، یک روز دیگ بخار بر، یک روز برنج بر، یک روز چای بر، یک روز گاز بر فروش. عدست خود پدر مادر است، اگر اتفاق می داشتن خوب می بودن، در بین خود سمیمیت می داشتن، اولادشان تا نمیشد. دیدید که دست برآمد، لطه کوبش کردن، جنگ کردن، دوا شد، بچه یک آمد از خانه برآمد، تا امروزی روز چند سال، 4-5 سال شد لادرک است، رفته که کجا رفته، اونم می پالن هم بیفایده است. یک قسم وضعیتشان خراب است که بیحد.
انسان زمانی از لحاظ روحی و عاطفی صحیح و سالم بار خواهد آمد که در خانواده تربیت خوب شود. اگر محیط زندگی آرام و مناسب در خانواده حکم فرما باشد، می توان خاطر جمع شد که فرزندان از لحاظ ساختار عاطفی و روانی سالم است. بهشته کارمند یکی از وزارتخانه ها می گوید: من و شوهرم با رفتار نیک و گفتار محبت آمیز توانستیم که اطفال هوشیار و اهل سالی داشته باشیم.
از ما صمیمیت ما در خانه راستی زیاد است، چون خودم هم نمی باشم از طرف روز در خانه مصروف کار می باشم و شوهرم هم به خانه که برمی گردیم باید یک لطف خوش با هم داشته باشیم و طفلکای ما هم بسیار از ما مثبت می گیرن. وقتی که ما با هم خوش هستیم اونا هم هیچ شاد می داشته باشن. و یک روز نمی فهم سر چی حسابم خراب شد، امروی شوهرم کم گفتگو کردیم، همون طفل ما آمد و با من خودش فامان گفت مادر بسیار بد است، گفت چون پدرم هم کلان استام کردن، گفت چرا با هم دعوا میکنین. یعنی بعد از او خود طفل مرا یعنی بس به خنده آورد و امرای هم دیگر گپ زدیم. در خانه خودم پیش از عروسی مناسبات ما بسیار خوب بود، مادر جانم لطف خوش داشت، پدر جانم همونطور، خود ما همونطور اونس گرفتیم، خود ما از پدر و مادر آموختیم و فعلا هم به زندگی که ازدواج کردیم هم همون رقم ادامه میتیم.
از نظر صاحب نظران، خانواده اولین و مهمترین محیط است که فرد در آن از کیفیت روابط انسانی آگاهی پیدا میکند. سیما کارمند یکی از نهادهای دولتی محبت و صمیمیت والدین را پایه‌های بنیادی خانواده می‌شمارد که در صورت عدم آن خانواده و جامعه به بحران خواهد رفت.
اولی خو که باید از یک زن شوهر به موافقه یکی دیگه خود باید عروسی کنن. وقت در صورتی که یک نفر به موافقه یکی دیگه خود عروسی میکنن، طبعا زندگی خوش می داشته باشن، مسئولیت خود گردن کس دیگه هم اندازن که والا فلانه نفر مرا به زور داد یا به رضا داد یا فلانی یا ایرقم یا ایرقم. به می خاطر است که یک زن شوهر که به رضایت خود یکی دیگه خود میگن، او یک زندگی بسیار آرام، بسیار زندگی خوش، بسیار حتی هر دو فامیل از خانه نه یکی دیگه خود خوشحال می باشد. بین هر دوشان احترام است. طفلی که به وجود می آید، طفلی که یا پیدا می کنند، طبعا او صمیمیت پدر و مادر وقتی که طفل می بینه، اما قدر صمیمیت بر بابا کلان، بر مادر کلان، بر همه، بر کاکا، بر همگی می داشته باشد. چون او دو خانه، چون تربیه سالم است، امو طفل هم تربیه سالم میشه. وقت در صورتی که یک زنی که زن یا شوهری که در مابین خانه مناقشه می داشته باشن، جنگ و جدل می داشته باشن، او طفل سنزو سهل کده ایران میمونه. اولا طفل رنگ میبره و دوم دیگه طفل تربیش خراب میشه. و من خود من زن استم که ایچ اصلا اینمی خشونت های آرس و خشو و فرزندنو ندارم و کت شوهر خودم بسیار صمیمی است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر،
عمر را در کنار هم گذراندن،
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر مردم را در مورد محبت و صمیمیت والدین که بالای کودکان چی تأثیر دارد میشنوید.
فرایدین است، باشنده خیرخانه هستم. که یک مادر پدر در بین فامیل خود اگر محبت داشته باشه، اولادش هم سن پدر مادر دیده، اولاد نکساله در جامعه تقدیم میشه. اگر نگه در خانه اگر نزاکت ها و جنجال ها بین پدر مادر اگر نزاکت ها باشه، روی اولاد هم تاثیر میکنه.
نام از ملاز باشندی خیرخانه، سمیت بین زن شوهر که باشه بسیار خوب است. خانواده ها کوشش بکنن که یا زن شوهر کوشش بکنه که روابط بسیار خوب داشته باشن، اولاداشون هم طور صمیمیت یاد میگیرن از پدر مادر خود و آینده اطفالشون هم بسیار خوب میباشه. به خاطر از اینکه از این صمیمیت از یا اولاداشون استفاده کردن، درس خود میخوانن و تعلیم یافته و مکتبی و باسواد میشن.
دوستان عزیز، محبت و صمیمیت مادر و پدر بالای کودکان چی نقش دارد؟ چرا بسیاری از خانواده ها به مهر و عاطفه هستند؟ والدینی که محبت میانشان نیست، اولادشان چی سرنوشت دارد؟ چطور می توانیم محبت و اخلاق نیکو را در خانواده ترویج بدهیم؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهریه انوری با استاد ضیاءالحق شمس، جامعه شناس افغان انجام دادم میشنوید. استاد، در مورد از این که در بسیاری خانواده ها دیده میشه که مخصوصا خانم و شوهر بینشان محبت و صمیمیت وجود نداره، بالای اعضای خانواده به خصوص اطفالشان چی تأثیر داره؟
ما در دوران اولیه یا سالهای اول زندگی خود ما به خصوص 10 تا 12 سال اول از شرایط، از گفتارها و از رفتارهای پدر و مادر بیشترین تأثیر میگیریم. به این خاطر اگر اونا رفتارشان سالم، معقول، با منطق و نتیجه بخش بوده باشه، ما هم امور رفتارها را عملی میکنیم، تطبیق و کپی میکنیم. اگر برعکس رفتارهای از اونا بگرنج، اذیت کننده، آزار دهنده، با گمانهای بد باشند، ما اونموار امو شکلی که هستن تأثیرات در خود پیدا میکنیم و میبینیم که در ما تأثیر دارن. انسانهایی که متأثر هستن از این فضا، او انسانها معمولا ضعیف النفس هستن، عقده‌ای هستن، از نظر حالت روانی و روحی ناآرام و ناراحت هستند، خود آزار هستند، دیگر آزار هستند و به درجات و به کیفیت های مختلف از نظر روانی اینا صدمه دیدن. اگر فرصت های مساعد شو خود تخلیه میکنن، فرصت های مساعد شو دیگران آزار میتن، در نتیجه پس دوباره به محیط جامعه و خانواده ضرر میرسن.
استاد، دمی قسم و می مادر و پدر که محبت و صمیمیت در خانواده میان از اونها وجود نداره، مثلا چی عواقب بعد داره در خود خانواده، در جامعه؟
انسان های گمان ضعیف و از نظر روانی کسایی که صدمه دیدن بسیار زود آماده هستند که در محیط اجتماعی فضاهای را تشخیص بدن یا فرصتهای را ببینن یا در روابط فرصتهای را ببینن که از اون سوء استفاده کنن، دیگران را اذیت کنن، باعث مصرف انرژی زیادتر شوند، باعث خلق ناامنی در محیط، در کوچه، در فضای خانه، در جامعه شوند، باعث اذیت کسایی که ضعیف‌تر هستند، کسایی که در جامعه تکیه کردن یا حساب کردن که فضا امن است، باعث اذیت از اونا میشن. یا اگر اینها را نشوند به شکلی درونگرایی میرن که باعث اذیت خودشان میشن. هر مرحله از زندگی خودشان کارهایشان را یک قسم تنظیم کردن یا پیش میبرن که ازشان انرژی بسیار زیاد میگیره، در رفتار خود افراط میکنن. یعنی معمولا جامعه امروز ما مربوط است به همین خانواده‌ای که شما ذکر میکنید، در خانواده‌ای که تعادل، برادری، عاطفه، اخلاق و تربیت به شکل بسیار سالم و معقول وجود نداره، بسیار سنتی، کهنه و ضعیف است و به شکل غیر معقول و غیر منطقی کسایی که در بالا شیشتن حرفاشان به زور بر دیگران قابل قبول هست یا باید بپذیرند، نتیجه همین میشه که جامعه خشونت بار میباشند، جامعه کمتر استفاده کننده از منطق یا کمتر عقل باور میباشند و امروز وضعیت ما کاملا انعکاس دهنده هست.
بله استاد محترم آقای ضیاءالحق شمس، میشه ایره بگوین که چطور میتونیم محبت و اخلاق نیکو را در خانواده ها ترویج بدیم تا اولاد سالم داشته باشه جامعه؟
یک قسمت عمده مربوط به پیام های است، مربوط به مواد و متنهای است، مربوط به افراد و رسانه های هست که در بیرون از خانواده یا در فضایی که خانواده ها زندگی میکنن مربوط است و قرار داره. ما از رسانه های خود ما پیام های مثبت و سازنده، پیام های محبت آمیز کمتر دریافت میکنیم و این یک نیاز است که این در این قسمت توجه باشه. مورد دوم، محیط های خانوادگی ما هست که میتونه پیام های بسیار سالم به ما انتقال بده و ما را انسان های پر عاطفه، صمیمی و با محبت به بار بیاره که به نظر من از نگاه تربیتی یک کم فرصت میخواد، ولی مسئولانه اگر رفتار کنیم تمام اعضای خانواده بخصوص پدر و مادرها مکلف هستند تا عاقلانه با احساس مثبت و سالم، با اعتماد هم دیگر و مسئولانه در مقابل خود و خانواده خود برخورد بکنن. نتیجهش جامعه سالم، معقول و بسیار بردبار، بسیار نتیجه بخش.
استاد محترم آقای شمس، یک جهان تشکر، ممنون شما. شنونده های گرامی، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.